پرسش پاسخ صفحه 367. 19 تا آیه خوندیم، آیاتش چون کوچک هست، بعد یک سری کلمات به حساب تلگرافیه، اگر شکافته نشه محتویات آیات ارتباطش با قبل اینا دانسته نمیشه. توضیحاتی که خدمتش ما عرض میکنم دقت بفرمایید که اون توضیحات، غالب توضیحات بر جنبه ای از اون کلمه یا آیه تأکید داره و اون توضیحات یا قسمت ارتباط جمله هست یا توضیح یک کلمه هست یا چند معنا داخل یک جمله کلمه هست یا فضای اون آیات هست. این توضیحات دقت بفرمایید وقتی که بیان میشه توضیحات هدفمنده، یعنی هر بار یک زاویه ایه، اینو دقت بفرمایید لطفا. و به همین خاطر توضیح وقتی که دور میخوره دور محض نیست که فقط یک جمله رو به چند بار تکرار بکنیم، پیش میاد البته، نه اینکه اصلا وجود نداره، منتها خیلی از اون توضیحات بر یک زاویه از اون مطالب داره تمرکز میگیره، تمرکز میکنه. این قسمت ها رو لطفا داشته باشید. حالا اونه که تحصیلات داشتن عربیشون نسبتا خوبه یا سختی آیات رو درک میکنن، حالا توضیحات متوجه میشن که کدوم قسمت سخت آیات داره حل میکنه. این به این شکل، لذا با حوصله گوش بدید لطفا و دغدغه زمان نداشته باشید. به من هم اجازه بدید که دغدغه زمان نداشته باشم که اینجا هر حرفی که یاد میگیریم، هر ثانیه‌ای که وقت میذاریم برای یادگیری قرآن، برای فهم قرآن، وقتمون داره تلف نمیشه. این رو شک نکنید، این رو خواهشن بهش دقت بفرمایید و خودمون رو به این شکل تربیت کنیم، خودمون رو پای قرآن رها کنیم، خودمون رو به قرآن بسپوریم، حیف وقتمون نشه. مفهوم صفت عزیز رحیم دو ویژگی و دو صفت کنار هم اومده، لطفاً بیشتر توضیح بدید. خدمت شما عرض بکنم، بله، عزیز و رحیم که اومده، دو جنبه از، البته که کل مقصد پیغمبران در فرستاده شدنشون دو کلمه بیشتر نیست، بشیرن و نذیرا، این بشارت و انذار. انذار عزیزه، بشارت رحیم، و کلن قرآن هم کارش همینه، وقتی از بهشتیان میگه رحیمه، وقتی از جهنمیان میگه عزیزه، وقتی از نجات میگه رحیمه، وقتی از عذاب میگه عزیزه، و آدم یکی از این دوتاست، یا به صفت عزیز نیاز داره، زیرا که اینجا داره تمرد میکنه، خلاف میکنه، ظلم میکنه، بیرحمی میکنه، باید یکی که عزیز هست براش معرفی بشه که نیرومند، قدرتمند، قاهر، مسلط، سختگیره، و اگر دست از این کارها ور نداره بد جور کیفر میشه، تنبیه میشه. این دست آدم ها، و نه آدم های خاصی، بلکه همه انسان ها، گاه وقتی حتی آدم های خوب گاه وقتی نیاز به صفت عزیز دارن. یه آدم خوب در یک برهه ای از زندگیش که دوچار یه چیزی میشه، دوچار هوسی، قدرتی، ثروتی، چیزی میشه، اونجا امکان داره که خطرهایی ازش صادر بشه، ظلمهایی ازش صادر بشه، اونجا نیاز داره به توجه، به انذار، به صفت عزیز. عزیز یعنی غالب، قدرتمند، نه عزیز فارسی، برعکس، یعنی دوست داشتنی، ولی عزیز از عزه چیز فراتر، فرادست، بالاتر، به اون میگن عزیز. و رحیم، آدم اگر تنها به عزیز بودن توجه بکنه، خب دیگه آدم دلش میگیره، دیگه آدم خوب، خب خیلی خنده هاش کم میشه، شادیش کم میشه. به همین خاطر بعد از اینکه آدم خوب شد دیگه دلش به مهربان ببخشه، توجه به رحمت خدا بکنه، مهربانی خدا، و لبخند بزنه و خوش باشه و راحت باشه و استرس از خودش دور کنه، در زندگی آرامش داشته باشه، این رحیمه. آدم ها به هر دوتا صفت نیاز دارن و این دوتا اصلا ریشه زندگی آدم هاست. شما تصور بکنید در رانندگی تو جاده، تو اتوبان، اگر عزیز خالی باشه، آدم مثلا تو ماشین افسردگی میگیره، همش قدم به قدم دوربین و پلیس و فلان و اصلا چقدر فشار روحی رو آدم میاد. اما اگر هیچ سختی نباشه، همش رحیم، همش آزادی باشه، تصادفات، قتل‌ها، اینا اتفاق میفته. در یک اداره، رئیس اداره یه آدمی شلوول، اصلا یه قد آسون میگیره، اصلا اداره نیست، میپاشه رو سر مردم. هر کارمندی هر زمان اومد، هر جور رفتار کرد، هر جور نظمی رعایت کرد، مثلا این رحمتش رها شده، خب این به درد چی میخوره اون اداره؟ مردم گرفتار میشن. و اگر همش سختگیری باشه، کارمنداش افسرده میشن، اصلا دلشون میگیره تون اداره. به همین شکل کل جهان بر اساس این دوتا تنظیم شده و الله هم شخصیتش اینجوریه. ما این صفت ها رو میشناسیم و خدا وقتی که خودش رو معرفی میکنه با چیزی خودش رو معرفی میکنه که برای ما آشناست، تا خوب درک کنیم که این دوتا یعنی چی و چقدر لازمه زندگی انسان هاست. حالا بیشتر هم در صفحات بعدی در مورد این دوتا کلمه هم اونجا توضیحاتش میاد و مواضعی که این دوتا استعمال میشه هم اونجا بیشتر بیان میشه. فرمودن چقدر این صفحه نکات اخلاقی داره، واقعا زیبا و ریزبین. آره واقعا. خب همین، باز من خدمت شما عرض بکنم از جهت این که اون ریزبین بودن آیات، یعنی توجه به اون جزئیات و مسائل ریز آیات، مستلزم تمرکزه، مستلزم تفکره، وقت گذاشتنه. اگر آدم ریز نشه ریزها رو نمیبینه. ببینید شما باید از اون بلندی که ایستادی میخوای اون مورچه رو ببینی، خوب ببینی، پاهاش هم ببینی، شاخکش هم ببینی، باید بیای از نزدیک نگاه کنی، باید خودتو خم کنی، باید وایسی، باید وقت بذاری تا اون جزئیات رو ببینی. همه چیز اینجوریه و به همین خاطر قرآن باید با تدبر خوند، با تفکر، با تأمل، با وقت باید خوند و این باعث میشه که آدم ریزها رو بهش توجه کنه. هنوز خیلی چیزای ریز در جمله در این صفحه بود که حالا نیاز به توضیحات بیشتر داره و کلاس فقط فتح بابی هست که شما عزیزان ریز بشید رو کلمات، رو اصطلاحات، رو آیات و این کلمات رو به حساب زیبایی های این جملات رو در بیارید و الا صفحه اون زیبایی خودش رو به شما نمیده. مثل گل ها که اگر شما با بی توجهی عبور بکنید، حالا از بیش از هزار تا گل جلو روی شما ولی رد شدی، هیچ زیبایی شما احساس نکردید، ولی وقتی که میستید و توجه میکنید و بو میکشید میفهمید این گل ها چقدر زیبا هستن. همه چیز اینجوریه، پس لطفاً وقت بذارید. آیه 16 بعد انا چرا رسول آمده مگر دو نفر نیستن؟ متوجه شدن؟ فقولا دو نفرشون گفتن انا، که ما دوتا انا به دو نفر گفته میشه، انا به سه نفر گفته میشه، انا به سه نفر هم گفته میشه انا، به یک نفر میشه انا و انا که شد دیگه میشه جمع از دو به بالا، پس اینجا مشترک. حالا انا رسولا رب العالمین و رسول و رب العالمین، هم رسولا در قرآن داریم، رسولا اومده با همین مثنا و اینجا رسولو، خب در اونجا که دوتا اومده توجه به دو نفر پیغمبر شدنشون اونجا هست، یعنی اصل هدف در اون جمله اینه، میخواد بگه که آقا ما دوتا پیغمبر اومدیم پیش تو، یعنی موضوع مهمه، خدا دوتا قاصد فرستاده، تأکید رو اینجاست. اما اینجا که اومده رسولو، الان زاویه اهمیت موضوع رو دوتا بودن نیست، رو اینه که از طرف خدا برات اومده قاصد، از طرف خدا، از طرف صاحب عالم ها، از طرف قدرتمند برات قاصد اومده و اینجا تأکید رو فرستنده هست نه فرستاده شده. به همین خاطر چون اونجا تأکید رو خدا بزرگ بشه، اینجا عادی انتخاب شده ما دوتا فرق نمی کنه، حالا یکی باشیم دوتا باشیم، بالاخره ما از جانب خدا آمدیم برات، مهم که خدا ما رو فرستاده و هر دوتایشون که حرفشون یکیه، یعنی هر دوتا رسولن، کارشون یکیه، چیز جداگانه این نیست و به همین خاطر رسولو ذکر شده. نوشتن همه آیه های این صفحه پشت سر هم نازل شده تو این سوره، به نظرم میخواسته به پیامبر قوت قلب و دلداری بده که کار پیامبران دیگه هم خیلی سخت بوده. آره، این سوره در مکه نازل شده حدوداً سال پنجم بعثت و برای اینه که بگه که اینا هر چقدرم بخوان با تو اذیت بکنن، بعد از سوره مبارکه فرقان که کلی اذیت پیغمبر بیان شد، تمسخر از پیغمبر، از قرآن زیر سوال بردن، از همه چیز، یعنی اونجا چقدر اذیتشون اونجا بیان کرد در سوره مبارکه فرقان. و حالا داره میگه بعد از فرقان شعرا که نک تو که دارن با تو این بدی ها میکنن، با خیلی ها این بدی ها رو کردن ولی قصر در نرفتن. این به این شکل این دوتا سوره پشت سر هم از نظر ارتباط دوتا سوره میفهمیم. از نادا میشه بفرمایید چگونه الله موسی رو صدا زده؟ عرضم به خدمت شما چطوری صدا زده؟ دوتا حالت الان برای سوال شما متصور هست، یعنی که جزئیاتش چطوری که در سوره مبارکه طه بیان شد، رفت اونجا آتش برداره، بعد دید که یک نوری هست از دل درخت داره نور بیرون میاد، بعد خدا شروع کرد باش صحبت کرد و این صحبت ها کرد، از دل درخت صدا در اومد ولی گفت این خدا هستم که دارم با تو صحبت میکنم، صدا از طرف درخته، از طرف اون نوره، ولی گفت که من خدا هستم و به این شکل موسی رو صدا زد و باش حرف زد. وجه دوم سوال شما ممکنه این باشه که خدا مگه صدا داره؟ چطوری خدا صدا میزنه؟ چطوری صدا زدن، حرف زدن که مثلا مال مخلوقات تار صوتی لازمه فلان این حرفا؟ نمیدونم مال سوال شما منظور اینه که چطوری کیفیت این صدا زدن چطوریه؟ اگر منظور اینه که دیگه خیلی خلاصه و خیلی واضح این که صدا، همه صداها وقتی که خدا آفریننده همه این هاست، خب خود خدا گویاتر از همه این هاست. وقتی که همه چشم ها خدا درست کرده، پس دیدن خدا کاملا بی نقص و کامله. و به همین شکل وقتی که توان ها خدا آفریده، پس توان خدا مطلقه و بی نقصه و برای خدا کاری نداره و ربطی به کیفیت نداره که ما چطوری اون رو درک بکنیم. حالا من نفهمیدم شما از کدوم زاویه طلبیه صحبت میکنید یا زاویه جزئیات بیشتر. تو اون دوران که چقدر زمان دیر میگذشته، حضرت موسی تا 30 ازدواج نکرده بوده. عرضم به خدمت شما این که چند ساله بوده پیامبر موسی علیه السلام، عدد 30 قولی از علما هست که به استناد اکثر پیامبران در 40 سالگی پیغمبر می شدن، بعد از رفتن به مدین 10 سال پیش اون شعیب موند و بعد 10 سال پیغمبر شد، 30 و 10 میشه 40 سال. به این شکل، یعنی این عدد که صحیح تر باشه از اینجا اومده. بعضی گفتن که 18 ساله بوده، بعضی گفتن 40 ساله بوده، این چیز قطعی نیست ولی به نظر میرسه 30 سال منطقی تره با سایر چیزا و احادیث بیشتر جور در میاد، ولی چون قطعی نیست دیگه سوال هم قطعی نمیشه که حالا تا 30 سالگی ازدواج نکرده، ما هم 30 سال احتماله، بس سوال وارد کردن برای یک احتمال خود اون سوال چندان ارزشی پیدا نمیکنه. و حالا این که تا 30 سال ازدواج نکرده، نهایتش هم که درست باشه تا 30 سال ازدواج نکرده، هم ازدواج نکرده، نخواست ازدواج کنه، اصلا شرایط نبوده، اصلا اونجا گیر بوده، کارش گیر بوده تو کاخ فرعون با کی ازدواج بکنه؟ با یکی از دختران وزیر وزرای فرعون که گیر اونها میشه دیگه، مجبوره مثل اونها بشه، ظلم کنه، بره تو باند اونها، نمیخواد همچی کاری بکنه، بره با یک بنی اسرائیلی ازدواج بکنه، با یک کسی که پیرو پیامبران هست، خب فرعون اجازه نمیده، براش دردسر میشه، کارش جور نشده ازدواج بکنه، نهایتش میشه اینجوری پاسخ داد و پاسخ معمولی و منطقی هم هست. آیه 18 و 19 فهمیده میشه که گذشته رو نباید به رخ کسی کشید. بله کاملا درسته. این روش روش فرعونیه که حقیقتی که از زبان کسی داره صادر میشه به وسیله بیان کردن مسائل ارزشی با اون حقیقت مبارزه بشه. حالا یا حقیقتی پذیرفته بشه به خاطر مسائل ارزشی یا حقیقتی رد بشه به خاطر مسائل ارزشی، هر دوتا روش فرعونه، روش انسانای ضعیفه. مثلا شما تصور بکنید مسئله ارزشی چطور؟ فلان حرف فلان کس زده، چون که فلان کس فلان حرف زده پس درسته، پذیرش یک حقیقت به خاطر شخصیت یه نفر، شخصیتش خیلی خوبه، چون که فلان کس گفته پس درسته، اشتباهه این روش، و چون که فلان کس شخصیتش فلان طوره پس هر چه حرف زده اینجا اشتباهه، اینم دوباره اشتباهه. یعنی حقیقت رو از روی حقیقت باید فهمید، از روی واقعیت، از روی منطق، از روی استدلال باید فهمید، نه از روی مسائل ارزشی. بله، موفق معید باشید. انشالله صفحه بعدی دیگه همکاری بکنید، لطف بکنید به عزیزاتون، مطلع بکنید که بیان قرآن رو یاد بگیرن، که ضرر نمی کنید نه شما نه اونها. خواهش میکنم احساس مسئولیتتون رو بالا ببرید. از شما راضی هستیم، خدا ازتون راضی باشه، الهی که همیشه سالم و تندرست و با نشاط باشید، دلتون مشتاق قرآن باشه، و الهی هم که خدا همه شما رو در زندگی موفقتون کنه. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.